أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، انشاءالله که صحیح و سالم باشید. در آخرین بخش خطبه 191 امیرالمؤمنین سلام الله علیه در جمله پایانی که دیروز خوندیم، حضرت فرمودند در مواجهه با مردم کسانی که متقی هستند، مزین به زینت تقوا هستند، در نگاه شما بزرگ باشند. مبادا کسانی را به خاطر صرف داشتن دنیا، موقعیت دنیا، اینها را بزرگ بدانید. اینها بزرگی حقیقی نیست. فرمود لا تزع من رفعت و تقوا و لا ترفع من رفعت و دنیا. و اما بخش جدید لا تشیم و بارقها و لا تسمع و ناطقها و لا تجیب و نائقها. از اینجا به بعد تا پایان خطبه ضمیر ها زیاد تکرار شده. این ها که مؤنث است به معنای دنیاست. علیکم السلام و رحمت الله. تا پایان هر جا ها دیدید شما این رو به دنیا بزنید. فرمود لا تشیم و بارقه ها. بارق به معنای اون ابری است که رعد و برق دارد ولی تو خالی است، باران ندارد، فقط سر و صدا داره. فرماد مبادا چشم بدوزید، تشیمو چشم دوختن، مبادا چشم بدوزید به دنیای پر زرق و برق تو خالی. حقیقت و باطن دنیا، دنیای بدون روتوش، این دنیایی است که علی علیه السلام داره برای ما بیان میکنه. دنیایی که زرق و برق دارد ولی باران نافع ندارد، تو خالی است. علیکم السلام و رحمت الله. ولا تسمع و ناطقه ها. اگر کسانی آمدند از طرف دنیا برای شما سخنرانی کردند، دنیا را برای شما تلطیف کردند، هی خواستند شما را به سمت دنیا بکشند، فرمود دنبال اینها نری. تا دیدی در بازار امروز ادعی بازاریابند، از طرف فلان شرکت میان، آقا محصول ما خوبه، این ویژگی ها رو داره، اینقدر تخفیف میدیم. حضرت فرمود دنیا هم بازاریاب های خودش رو داره. شما عاقل باشید، هوشیار باشید، مبادا گوش بسپارید به حرف های دنیا. از اون طرف فرمود فعهت او به اسماءکم الیها. بحث قبلی اوایل خطبه تقریبا فرمود گوش جان به تقوا بسپارید. از این طرف می فرماید گوش به دنیا و دنیاگراها ندهید. و لا تجیب و نائقه ها. نائق به معنای صدای قارقار کلاغه. فرمود آی مردم لا تجیبو، اجابت نکنید، پاسخ ندهید به قارقار دنیا. خیلی تعابیر لطیفن. امیرالمؤمنین صدای دنیا را تشبیه می کند به صدای زمخت و کریه کلاغ. آی مردم دل به صدای این دنیا ندید ها، جوابش رو ندید ها. خود این تشبیه داره دنیا را در نگاه ما خورد میکنه. حالا دو تا نکته هم در این مطلب هست. یک این که حضرت صدای دنیا را به صدای زشت تشبیه میکنه تا اگر هم زرق و برق ظاهری برای ما داره، از اون طرف صدای زشتش را هم بشنویم. لذا یه مقداری امیالمون، علاقمون برای رفتن به سمت دنیا کم بشه. نکته دوم اینه که کلاغ موجودی بسیار ترسوست، یعنی با یه صدا سریع پرواز میکنه، فرار میکنه. حضرت میفرماید صدای دنیا اینطوریه ها، اینهایی که بلندگوهای دنیا هستن آدمای ترسویی هستن. اگر دیدید دارن سر و صدا میکنند، رسانه اونها صداش رو بلند کرده، شما یک بار که عین الاسدش رو بزنی صدا خاموش میشه. اگر صدای دنیا و دنیا طلبها بلند است، از اون طرف هم به شدت ترسو هستن. اینها رو با یه صدای مهیب میتونید فراری بدید. همه اینها تصویر واضحی است از دنیا که حضرت به ما نشون میده. ما گاهی مظاهر دنیا رو میبینیم، زرق و برق دنیا رو میبینیم، ولی حواسمون نیست. این دست چدنی است که مخمل روی او کشیدن. حضرت میخواد بگه بابا باطن را ببین، حقیقت را ببین، گول دنیا رو نخور. ولا تستزی او به اشراقها، مردم مبادا طلب نور کنید از اشراق دنیا، از این نورانیت ظاهری که دنیا داره. دنیا نوری است که سراپا ظلمت است، در ظاهر نوره، ولی این نوری است که اگر به سمت او رفتی تو را داخل چاه میندازه. این نور ظاهرش نور است، ظاهرش زیباست، ولی باطنش تاریکی است. لا تستزی او به اشراقها، از نورانیت ظاهری دنیا طلب نور نکنید. ولا تفتنو به اعلاقها، اعلاق در لغت به معنای شیء نفیسه. این که ما تو فارسی امروز میگیم به فلان چیز علاقه دارم، علاقه امروز به معنای دوست داشتنه، ولی در لغت وقتی نگاه میکنیم عرب به شیء نفیس علاقه میگه. از اونجایی که انسان به شیء نفیس دوستش داره، علاقه منده، ما دیگه امروز وقتی که میگیم علاقه یعنی دوست داشتن. امیرالمؤمنین فرماد لا تفتنو به علاقه ها، این شیء نفیسی که ظاهرش خیلی خوشگله، ظاهرش خیلی فریبنده است، این گولتو نزنه ها، این دلبستنی نیست ها، این زودگذره، باطن کثیفی داره، ظاهرش قشنگه، ظاهر قشنگ شما را فریب ندهد، دلتون رو نبره. نکته مهم عزیزان، خیلی اوقات ما اشتباه تشخیص میدیم. دوست داشتن در ذات آدمی است، آدمیزاد دوست داشتن در نهاد و فطرتش هست، ولی ما هر چیزی رو دوست نداریم. اول باید نفیس بدانیم، بعد علاقه من بشیم. کار دشمن دقیقا همینه، کار شیطان دقیقا همینه، میاد برای ما خوب و بد را جابجا میکنه، زشت را زیبا جلوه میدهد، زیبا را زشت جلوه میدهد، معروف را منکر، منکر را معروف. ما ذاتمون میفهمه باید دوست داشته باشه، ذاتمون میفهمه باید نفیس را دوست داشته باشه، ولی دشمن میاد نفیس را زشت جلوه میده، اولیاء الهی رو ترور شخصیت میکنه، بر علیه اونها شبنامه و مطلب پخش میکنه، کاریکاتور میکشه. از اون طرف فاسد و فاسق و فاجر و خیانتکار رو تطهیر میکنه با یه روتوش مردم دوستی، صدای مردم. ما فکر میکنیم اینها واقعا حقن. خب انسان که فریب خورد علاقه من میشه، نفیس که پنداشتی دل میبندی، بعد حالا هی حرف میزنی با این جوون، آقا این اشتباه بهت گفتن، قبول نمیکنه، دل بسته شده، چون نفیس دانسته او را. همه هنر ما در جهاد تبیین اینه که به این جوون بگیم بابا این روتوشه، باطن را نگاه کن، هزاران عیب دارد، عیب را که دید دیگه دلبسته نمیشه. در این خطبه هم حضرت داره به ما میگه دنیا، دنیای مادی، دنیای شهوت، دنیای هوس زشت است، تقوا زیباست. گولتون نزنن تا تقوا رو زشت جلوه ندن برای شما، دنیا را خوشگل جلوه ندن. ولا تفتنو به علاقه ها، به اشیاء نفیس دنیا دل نبندید، علاقه من نشید، فتنه زده نشید شما. فان برقه ها خالب، خود حضرت داره توضیح میده، فرمود لا تشیمو بارقه ها، لا تسمعو ناطقه ها، لا تجیبو. میگیم آقا چرا؟ چرا صدای دنیا را نشنویم؟ چرا چرا چرا؟ یکی یکی فرمود علتش اینه، فان برقه ها خالب، زرق و برق دنیا خالب است. خالب یعنی بدون باران، فریبنده است. ابریست که خیلی سر و صدا داره، ولی باطن او تو خالص به چه درد ما میخوره؟ دنیا خیلی هیمنه داره، از دور که نگاه میکنی دلرباست، ولی جلوتر حضرت میگه اینهایی که دنیا زده شدن چقدر بیچاره شدن. حالا میخوانیم و نطقها کاذب، دنیا هرچی بگه دروغ گفته، خدا شاهد هرچی بگه دروغ گفته، همش سرابه. میگه تو بمان، من تو را جاویدان میکنم، تو بمان، من دنیا رو به پای تو میریزم، چنین و چنان میشه، ولی هر چی گفت کاذبه، دروغ میگه، واقعیت درش نیست. اموالها محروبه، تمام اموال دنیا غارت شده است. شما نمیبینید چطوری دست و پا میشکنن برای مسئولیت ها؟ اگر امیرالمومنین در همین نهج البلاغه نفرمود که من دیدم دیگران هرس میزنن به حکومت، خان بگیرن به هر نحوی شده، ولو این که حسنین رو بکشن، ولو این که فاطمه زهرا رو شهید کنن، ولو این که امیرالمومنین گفت میخواستن بگیرند و سخط قومون، اگر اشتباه نگم لفظ، ما هم گروهی بودیم که سخاوت کردیم، گفتیم آقا برای شما، دیدید که چطوری اصلا حکومت را دولت میگن، دولت دول به معنای چیزی است که دست به دست میشه، 4 سال اینه 4 سال اونه، وسط کار این قیام میکنه از اون یکی میگیره، هی دست به دست میشه. اموالها محروبه، به چی میخواید دل ببندید؟ به دنیایی که تمام اموالش غارت شده است و علاقه ها مسلوبه، تمام اشیاء نفیسش به سرقت رفته، آیا این دنیا جایی است که بشه بهش دل بست؟ نه، مدام دارن از دست یکدیگه میگیرن، هر کسی حاکم شد از اون یکی داره بدگویی میکنه، خودش رو داره خوب جلوه. حضرت فرمود باطن این دنیایی که تقوا درش نباشه همینه. تقوا زیباست، دنیای به ماه و دنیا، دنیای قدرت طلبی، دنیای پول لوستی، دنیای تجمل، این زشته. دل در گرو این دنیا نگذاری. الا و هی المتصدیت العنون، خوب توجه کنید این جمله را، باطن دنیا چیست؟ امیرالمومنین فرمود هیه، این دنیا المتصدیه، یک خانومی است که بدکاره است و دارد خودش را عرضه می کند به دیگران، العنون با خودنمایی. دنیا بدکاره است که خودش را با خودنمایی به هر کسی عرضه می کند، هی خودش رو جلوی تو نمایش میده. مدام خواب و بیدارید، اون ماشین، اون خونه، چند تا سکه، فلان دکوراسیون، فلان موف، فلان یخچال، هی یکی یکی مظاهر دنیا داره جلوی چشم تو رژه میره، داره خودش رو به تو عرضه میکنه. هرمود باطن دنیا اینطوریست، آمده است با خودنمایی تو رو فریب بده. والمجامحت الحرون، این جمله خیلی عجیبه. حضرت فرمود این دنیا یک زن بدکار است. خب حالا به فرض که تو رفتی و فریب او رو خوردی، دل در گرو او گذاشتی، حالا چه اتفاقی میفته؟ در اصطلاحات فقهی میگن یک زن ناشزه است، نشوز یعنی یک زنی که مطیع نباشه. تو رفتی دنیا را خریدی، دل در گرو دنیا گذاشتی، میگه دنیا بیا با هم زندگی کنیم دیگه، من که هر چیزی بوده قبول کردم، دینم رو فروختم، علاقم رو فروختم، معنویتم رو فروختم، بیا با هم زندگی کنیم. ولی دنیا ناشزه است. والجامحه، جامحه از جموح است، جموح یعنی چموش، حیوان چموش، اون حیوانی است که افسار را تو بگیری یا نگیری کار خودش رو میکنه، هر چی نگه میداری اسب را اون میره، یعنی توقفش با تو نیست. لفظ حرون به اون حیوانی میگن که ایستاده، هر چی کتکش میزنی که او رو حرکت بدی حرکت نمیکنه. هر دوتا لفظ به معنای حیوان چموش است، ولی یه حیوانی چموش است در نایستادن، فقط میره، یه حیوانی چموش است در رفتن، هر کارش میکنی حرکت نمیکنه. به این میگن ناشزه. دنیا اگر افسار تو را گرفت و تو سوار این مرکب شدی، اختیار دیگه با تو نیست، تا هر جا بخواهد تو را میبرد، هر بلایی بخواد سر تو در میاره. هزاران هزار نفر انسان مرور که میکنه تاریخ رو، هی یکی یکی عجب فلانی هم آدم خوبی بودا، از فلان جا که دنیا طلب شد یه دفعه دیگه رفت، کجاها رفت، در چه دره‌های خطرناکی افتاد، ولی دیگه نمیتونست کاری کنه، اون سوار مرکب چموشی شده بود که نه حرکتش نه ایستادنش دست راکب نیست. خیلی اینها عجیبن. والمانعت الخعون، دنیا مانعه است به معنای دروغگو، خعون است، خیانتکار است، هر چی به شما میگه خیانت کرده. و الجهود الکنود، جهود است یعنی انکار کننده است، کنود است ناسپاسه. یک عمر تو را فریبت داد، گفت آقا از دون دینت بزن تو اینجا جاودانه میشی، تو از دینت بزن اینجا به هر چیزی خواستی میرسی. 70 سال 80 سال که گذشت میگی دنیا پس چرا من نرسیدم؟ یه دفعه جهود میشه، همه چیز رو انکار میکنه. یک شی من به تو گفتم، شاهد داری؟ کجا من به تو گفتم؟ کنود است، ناسپاسه. بهش میگی بابا من تمام زندگیمو به پای تو ریختم، دفاع کن از من. دفاع نمیکنه از تو، اصلا دفاع نمیکنه. ول انود و صدود، دنیا انود است، دشمن است و صدود است. حالا این قافیه ها رو دیگه ما نمیخوایم بگیم ها، این بحث لفظ پردازی های امیرالمومنین خودش جای بحثه که حضرت باطن دنیا را با چه ظرافتی داره، هم از جهت معنا هم از جهت لفظ. یعنی وقتی که میخواد بگه دنیا ظاهر فریبنده ای داره، الفاظی که حضرت انتخاب کرده الفاظ ظریفی هستن، قافیه ها کاملا با یه لفظ دقیق ظریف زیور آلودی میگه دنیا اینگونه است، دنیا بده، برای اینکه این تناسب رعایت بشه. الانود و صدود، دنیا دشمنی است که سد راه معنویته، دنیا دشمنی است که هر جا خواستی به سمت خوبی بری سده با صد به معنای بازدارنده است، جلوت رو میگیره نمیذاره بری. اوایلش هی با تو راه میاد راه میاد، هم مسجد برو هم گناه کن، هم مسجد برو هم شراب بخور، هم روزه امام حسین برو هم جای دیگه برو، ولی یه جایی که رسیدی دیگه حق نداری بری، شب عاشوراست باشه، عرفه است باشه، حق نداری بری، جلوت رو میگیره. والحیود المیود، دنیا منحرف میکند انسان را از راه راست. حیود به معنای پشت کننده است، میود از میدان است، میدان یعنی لرزش استراب. دنیا همینطوری که داره پشت میکنه به تمام خوبی ها، دور میشه از تمام معنویت ها، فکر نکن آرامی ها، این اشتباه نشه ها. این نفر میگه خب آقا خوش به حال اون طرفی ها، حالا نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، حج ندارن، کربلا ندارن، ولی ببین چه زندگی خوبی دارن. حضرت فرمود این فکر رو نکنید ها، دنیا طلبان کسانی هستند که از راه راست دورند، پشت کردند، ولی اینها دلشون لرزانه، مشت مشت قرص میخورند، آرام بخش میخورند، تا استامینفون قوی نخوره شب خوابش نمیبره. فکر نکن اینهایی که خیلی دنیا دارن آرامند ها، اضطراع این تعبیر حضرت دیگه. المیود، دنیا ذاتش اضطراب است. حالا تو وقتی به دنیا رسیدی رفتی وسط گسل قرار گرفتی، اگه میشه آرام باشی؟ دلنگران میشی. حالها انتقال، این جمله رو دیگه خودمون همه چشیدیم، دنیا حالش دگرگونیست، اصلا ذات دنیا دگرگونیست. دنیا کی برای یک نفر اول تا آخرش به یک مسیر رفته؟ یه روز پولداره، یه روز فقیر میشه، فقیر بود پولدار میشه، پادشاه برده میشه، برده از پادشاه میشه، مریض خوب میشه، خوب مریض میشه، جوان پیر میشه، هی زیر و رو میکنه تو رو. حالها، اصلا حال دنیا اینه، آمدی در دنیایی که همش زیر و رو شدنه، بالا و پایین شدنه، فراز و نشیبه. اگر در این دنیا چیز دیگری را انتظار داشته باشی تو اشتباه کردی ها، طلبکار نشی ها، دنیا ذاتش اینه، حواست به دنیا باشه. دار قرار میخواهی آخرته، بهشته، امنیت میخواهی بهشته، اینجایی که هستی همش اضطراباته. حالا یه قصه هم اینجا نقل کنیم برای شما بعد ادامه، البته مطلب زیاده من زود میگم، حتما هم آخرش مقداری وقت کم میاریم، انشالله همراه من باشید. این مطلب در جریان بهشت شداد، جنت شداد شاید شنیده باشید. هود نبی به پادشاهی در زمانش بود به نام شداد، شدید و شداد دوتا داداش بودن. حالا معروفه، نقلهای دیگری هم هست، این آقای شداد یه وقتی هود رفت پیش او گفت که بابا موحد شو، خداپرست شو، تو اگر متقی بشی، موحد بشی، بهشتی در کار، اینچنین است، آنچنان جنات تجری من تحت الانهار، خیلی بهش برخورد. گفت من خودم پادشاه گردن کلفتی هم، تو مرا وعده میدی به بهشت، من در همین دنیا بهشت میسازم. و راستی راستی رفت ساخت، بین حجاز و بین یمن نوشتند، یک سرزمینی را ساخت. در برخی از تفاسیر این قصه نقل شده با جزئیات، ساختمان‌هایی ساخت که ستون این ساختمان‌ها از زبرجد بود، از نقره بود. خیلی عجیب. اینها رو ساخت با یه تشکیلات. این آقای شدادی که داریم حرفش رو میزنیم 900 سال عمر کرد. تعبیر قرآن کریم در مورد شهری که او ساخت اینه: التی لم یخلق مثلها فی البلاد. قرآن هم میگه راستی راستی یه چیزی ساخت که مثل و مانند او در جهان نبود و بلکه شاید امروز هم نباشه. 900 سال عمر کرد. حالا داخل پرانتز بگم، مرحوم شیخ صدوق وقتی این قصه را نقل میکنه یه تعرضی هم میکنه به اینهایی که امام زمان رو قبول ندارن. میگن که مگه میشه یه نفر 1400 سال 1200 سال عمر کنه؟ مرحوم صدوق میگه خب شما چطور این قصه را شنیدید و باور کردید و اعتقاد پیدا کردید بهش؟ 900 سال هم عمر کرد. شداد جزء معمرون است، عمر طول. ولی وقتی به امام معصوم میرسید میگید آقا مگه میشه؟ خب شما اون رو قبول کردید، چطور اینجا قبول نمیکنید؟ حالا این قصه را میخوام بگم خیلی گسترده است. یکی از جاهایی هم که استفاده میشه در جریان حیات امام عصر. الحاصل این که این آقای شداد بعد از مدت‌ها این باغ را، این بهشت را ساخت، آمد بره داخل بهشت. با چه تشکیلاتی و تشریفاتی آمد، همین که خواست وارد بهشت خودش بشه، بهشت خود ساخته خودش بشه، از طرف خدا صاعقه ای آمد. بهشت را با آنچه در او بود، با شداد و اطرافیان، همه را از بین بود. امیرالمومنین فرمود حالها انتقال. دنیا ذاتش دگرگونی است. اینجا منتظر نباشید توی مسیر برید. ساختی ساختی ساختی، لحظه آخر ازت میگیرن، لحظه آخر زیر و رو میکنن. در مورد همین شداد روایتی هم هست، این رو هم بگم، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. در کتاب جوامع الحکایات آمده این قصه. نوشتن یه وقتی اسرائیل محضر پیغمبر مشرف شد، رسول مکرم فرمود اسرائیل تاله شده موقع قبض روح، ناراحت بشی، دلگیر بشی. گفت آره، دو بار تا الان من موقع قبض روح ناراحت شدم. یه وقتی وسط دریا طوفان شد، یه کشتی از بین رفت، تمام اهل او غرق شدن مگر یه خانومی که باردار بود. این زن باردار یه تکه ای از این چوبهای کشتی رو گرفت، سوار او شد، به زحمت خودش رو رسوند به ساحل، یه جایی خودش رو رسوند. همین که رسید اونجا و این بچه به دنیا آمد، خدا دستور زد جان این زن رو بگیر. میگه من وقتی این زن رو قبض روح کردم، خیلی دلم برای این بچه سوخت. یه بچه تازه به دنیا آمده ای وسط یه بیابانی که نه سر داره نه ته داره، نه کسی اونجاست که به او کمک. اینجا خیلی دلم گرفت. دومین جا هم اونجایی بود که شداد را خواستم قبض روح کنند. بعد از سالهای متمادی اینقدر زحمت کشیده بود و تمام زندگی رو خرج کرده بود که این باغ و بهشت رو بسازه، هنوز از مرکبش پایین نیامده بود. پای راست را روی زمین گذاشته بود، پای چپ هنوز داخل رکاب بود. فرمان آمد که قبض روحش کن. من همون لحظه قبض روحش کردم. اون صاعقه آمد و این چنین، نه سودی نبرد، کیفی نکرد. در روایتش هست که در این لحظه جبرئیل نازل شد، گفت یا رسول الله، اون بچه کوچکی که در کنار اون دریا رها شده بود همین شداد بود. من خدا او رو بزرگش کردم، تربیتش کردم، بدون سرپرست بزرگ شد، به اینجا رسید. ولی کارش به یه جای رسید، طغیان کرد، ناسپاسی کرد، عذاب الهی شامله شد. خیلی عجیب این نکته. همه ما اگر نگاه کنیم در زندگیمون، عیناً همین جریان شداد رو میبینیم. بچه کوچکی که توان دفع یک مورچه رو از خودمون نداشتیم، یه پشه رو نمیتونستیم، گرسنگیمون رو نمیتونستیم چطوری برطرف کنیم، لطف کرد، لطف کرد، لطف کرد، مهربانی کرد، قد کشیدیم، بزرگ شدیم، حالا جلو خدا ایستادیم، حالا مقابل خدا گردن کشی میکنیم. سرانجامش اون، اگر کسی ناسپاسی کنه، ناشکری کنه، کفران نعمت کنه، قضیه شداد جلوشه. در هر صورت حالها انتقال، حال دنیا دگرگونی است. و وطعتها زلزال، گام های دنیا همراه با زلزله است. دنیا روی گسل عمیقی بنا شده که اینجا شبان روز در حال زلزله است. اون تقواست که انسان را به آرامش میرساند. دنیای مادی، دنیای هوا و هوس، دنیایی که برای دنیا بخوایم او را، این زلزله خیزه، آرامش در او معنا نداره. عزها ذل، عزتی که از دنیا به دست بیاد ذلته. آقا عزت دنیا یعنی چی؟ یه وقتی انسان عزتش از تقواست، خیلی خوبه. یه وقت عزت انسان از مشهوریتشه. عزت دنیا از اینه که فلان مقدار پول داره، فلان مقدار ملک داره. همش همین دنیاست. حالا توجه کنید، این که خیلی خوبه، عزته، ولی حضرت فرمود این ذلت است. چون وقتی سرمایه تو زیاد شد، تو برده سرمایت میشی. همه حواست این، مالت رو نخورن، پولت رو ندزدن، ماشینت رو خش نندازن، یکی نیاد تصاحب کنه املاکت رو، اموالت رو، تو برده مال شدی، لذتی از زندگی نمیبری. فقط مراقبی کسی دزد به اینها نزنه. این ذلت هست، این بردگی است. و عزها ذل، و جدها هست. دنیا جدیش هم شوخیه. سخت‌ترین لحظات رو شما تصور کنید، اون لحظاتی که اوج استرس بوده برای شما، خود شما 10 سال که گذشت، 5 سال که گذشت، همون صحنه برای شما شوخی میشه. ما چقدر مثلا الان نگاه کنید، بچه که بودیم بازی میکردیم، سر یه چیزی دعوامون میشد، چقدر هرس میخوردیم. الان نگاه میکنیم میگیم بابا چه کارایی میکردیم، همش شوخی بود، همش بازی بود. امروزمون رو هم 20 سال دیگه، 50 سال دیگه باز همینه. دنیا اگر دنیا برای دنیا شد، همش هزل است، بازی است. ولی امیرالمومنین در اون بخش قبلی فرمود الزو به جدکم علیها. تقوا شوخی نیست ها، خدا بازیگر نیست، دنیا هم بازیچه نیست. دنیایی که تو بخواهی به تقوا برسی جدی است، ولی دنیایی که برای دنیا باشه شوخیه. بعد که 20 سال گذشت میبینی همش بازی بود. رسانه تو را بازی داده بود، دنیا تو را بازی داده بود، فریب داده بود، دستت خالیه. الوها سفل، بزرگی دنیا کوچکی است. من دیگه توضیح ندم. دار و حرب و سل، دار و حرب و سلب و نحب و عتب. دنیا خانه جنگ است، خانه سلب یعنی دزدی است، غارت است. نحب به معنای دوباره غارت، عتب به معنای هلاکت. بابا دنیا اگر برای دنیا باشد، همش جنگ است، کشتار است، غارت است، حمله است. دار امن جای دیگری است، تقواست. ولی اینجا اگر دنیا را برای دنیا خواستی، همش دلنگرانی، همش خصم است و مخاصم است. اهلها علی ساق و سیاق، دنیا این گونه است. اهل دنیا چطورند؟ اهل دنیا علی ساق، ساق یعنی انگشت پا، مردم روی انگشت پا ایستادن. آدم وقتی میخواد حرکت کنه روی انگشت بلند میشه، آماده اند، سیاق اند، در حال حرکت اند، میخوان کجا برند. و لحاق و فراق، مردم دنیا در حال لحاق به مرگن، در حال رسیدن به مرگن و در حال فراق از همه این دنیایی هن که برای خودشون ساختن. از لحظه ای که به دنیا میای در حال لحاقی و در حال فراقی، لحاق به مرگ، لحاق به آخرت، لحاق به اون طرفی که برای خودت ساختی و فراغ از دنیا، فراغ از زن و بچه، فراغ از این خوشیهای زودگذری که برای خودت تدارک دیدی. باطن دنیا لحاق و فراغ است، ولی دنیا طلب از اینجا که میخواد بره خیلی سختشه، چون اون طرف ویرانه است. از این کاخی که اینجا ساخته بود داره میره داخل ویرانه، دل نمیکنه، ولی به زور میبرنش. قد تحیرت مذاهبها، امیرالمؤمنین فرمود راه‌های دنیا حیرت انگیزه. این یکی از اون جملاتی است خیلی باید توجه کنیم. انسان اگر بصیرت نداشته باشد، که بصیرت در گرو تقواست، آدم متقی بصیر است، آدمی که با خدا باشه 4 چشم داره، حقایق عالم رو می‌بینه، راه رو از چاه تشخیص میده. ولی اگر کسی این تقوا رو نداشت، دنیا سر دوراهی‌ها او رو متحیر می‌کنه، گیر می‌کنه چیکار کنم، چی بگم، در این موقعیتی که قرار گرفتم هر طرفی برم ضرر کردم. ولی اگر تو متقی باشی، در اون خطبه وقتی که ابوذر غفاری رو خلیفه سوم داشت تبعید میکرد به ربزه، امیرالمومنین فرمود ابوذر دنیا در دنیا، آسمان و زمین بر علیه تو بشن، راه را بر تو ببندن، تو متقی باش، خدا راه رو برای تو باز میکنه. ولی دنیا طلب اگر شدی قد تحیرت مذاهبها، راه های دنیا تو رو به تحیر وامی داره، و اعجزت محاربها، و عاجز می کند تو را از اینکه محارب راه چاره پیدا کنی. هرچی نگاه میکنی همش بنبسته، ولی مؤمن به بنبست نمیخورد، مؤمن به بنبست نمیخورد. اینو یادتون باش، اگر یه جایی در زندگی دیدید به بنبست خوردیم، هممون به بنبست خوردیم، سری شک کنیم در ایمانمون، سری شک کنیم در تقوا، سری سر به سجده بگذاریم، استغفرالله بگیم، ایمانمون رو تجدید کنیم. مؤمن در بنبست گیر نمی کند. و خوابت مطالبه، مقاصد دنیا یأس‌آور است. خوابت به معنای یأسه. تا هر جایی میخوای در دنیا نگاه کنی، خدایا میخوام متقی بشم، خدایا میخوام آدم خوب بشم، میخوام نماز شب بخونم، میخوام با علما مشهور بشم، میخوام کتاب نهج البلاغه بخونم، سری شیطان میاد بابا تو رو چه به این حرفا دست بردار، بیا پایین با هم بریم، این خیلی سخته، نهج البلاغه سخته ها، تو کجا نهج البلاغه کجا، بشین پای تلویزیون، بشین پای گوشی. تا آمدی کار خیر کنی، خوابت مطالب اون هدف را برای تو یأس‌آور میکنه. تو که نمیتونی، از دست تو بر نمیاد، بقیه هم نتونستن، اصلا به تو چه، بشین سر جات، راضی میکنه تو رو، قانع میکنه. فاسلمت هم المعاقل. نکته مهم همه این حرفا اینه، تو یک عمر با دنیا راه آمدی، هر چی گفت قبول کردی، سوار مرکبی شدی که افسارش در دست تو نیست، به هر جایی که خواست تو را برد. وقتی لحظه رفتن تو فرا میرسه، هر چی دو دستی گردن این اسب رو میگیری، آقا ما با هم رفیق بودیم، و یه عمر با هم بودیم، نون و نمک خوردیم، دینم رو برای تو گذاشتم. ولی فاسلمت هم المعاقل، تسلیم می کند این انسان را از اون دژ محکمی که درش بود، میگه یالا برو بیرون. بابا ما این همه دژ محکم ساختیم که اسرائیل نفوذ نکنه، میگه من خودم کتبست تحویل اسرائیل میدم، کسی نمیخواد بیاد اینجا، خود دنیا تو را تحویل میدهد به اسرائیل. فاسلمت هم المعاقل، معاقل این دژ محکم، تسلیم میکند تو را از اون دژ محکم. و لفظت هم المنازل، بیرون میاندازد دنیا طلبان را از منازلشون، میگه یالا وقت تموم شد، ما جنازه روی زمین نمیخوایم، جنازه باید بره تو دل خاک، بدو، بیرونت میکنه. لفظ به معنای پرت شدن، اینکه ما صحبت کردن رو میگیم لفظ، الفاظ، چون چیزی است که از دهان ما به بیرون پرت میشود، به گوش دیگری میرسه. دنیا اینها رو از منازلش بیرون میکنه. و اعیت هم المحاول، اعیب معنای خسته کردنه، محاول یعنی تدبیر. حالا این لحظه آخر دنیا به این خروج داده، این هی چاره میکنه، هی تدبیر میکنه، هی میخواد یه جوری خودش رو نگه داره، ولی کار از کار گذشته. خسته میشوند اهل دنیا از تدبیر، هرچه تدبیر میکنند بمانند نمیشود، هرچه تدبیر میکنند چهار سباه دیگه هم باشند، میگه نه دیگه، وقت تو تمام شد، کار تو تمام شد. اینجا هم یه قصه بگیم، خسته نشید شما. مرحوم مفید در کتاب الارشاد جلد یک صفحه 302 نقل میکنه، وقتی که شهربانو مادر امام سجاد، یا همون شهبانو، شاهبانو، دختر یزدگرد بود دیگه، وقتی اسیرش کردند و آوردن مدینه، حالا اتفاقاتی افتاد، خلیفه دوم چی گفت، امیرالمؤمنین پاسخ داد. اونجا یه وقتی امیرالمؤمنین با این شهربانو روبرو شد، حضرت فرمود ما حفظت من ابیک، بگو ببینم تو بابات پادشاه بوده، بابات چی میگفت، چیزی به یاد داری؟ این شهربانو گفت انهو کان یقول، پدرم همیشه میگفت اذا قلب الله علی امر زلت المطامع دونه، اگر خدا بخواهد کسی را نگه دارد، تمام عالم دست به دست هم بدن، زورشون نمیرسه کاری بکنه. و از انقضت المده کانت الحتف فی الحیله، وقتی هم مدتش تمام شد هرچه حیله کنه چاره اندیشی کنه به ضرر خودش تمام میشه. هرچی دکتر بره دکتر اشتباه تشخیص میده، داروی میده که تو زودتر بمیری. امیرالمومنین فرمود که ما احسن ما قال ابیک، که حرف خوبی زده بابات، حرف درستی است. و بعد این جمله ای را فرمود که مرحوم سید رضی هم این جمله را در حکمت 16 نهج البلاغه نقل میکنه. جمله حضرت اینه، فرمود تزل الامور للمقادیر حتی یکون الحتف تدبیر. موقع مرگ انسان که برسه هر چی تدبیر بکنی به علیه خودت تمام میشه. تو خواستی زنده باشی، بهترین دکتر نوبت گرفتی، بهترین داروی خارجی رو گرفتی، خدا یه کاری میکنه همین دارو علت مرگ تو بشه، همین دکتر اشتباهه چون وقت رفتن تو شده. هیچ کسی و هیچ چیزی نمیتواند مرگ مقدر انسان رو به تأخیر بندازه. و اعیتهم المحاول، دنیا طلب ها هی تلاش میکنن ولی تدبیرشون خودشون رو خسته میکنه. حالا این جمله رو ببینید، فکر نکنید آقا اگر دیدی یه نفر ماشین شاسی بلند سواره، تیلیاردر، 15 تا خونه داره، 10 تا کارخونه داره، سالی 50 بار مسافرت خارجی میره، پول پارو میکنه، ولی تقوا نداره، ایمان نداره، دستش به خیر نیست، این رو با صدای بلند امیرالمؤمنین فرمود، یقین بدان، شک نکن، اینا در زندگیشون متزلزلند. تقوا آرامش است، تقوا که نباشد پول آرامش نمی آورد. جمله حضرت فمن ناجن معقور، بعضی از اینها دنیا طلب ها هستند، از مرگ نجات پیدا کردند، ولی چه نجات پیدا کردنی؟ نجات پیدا کردن یعنی که معقور است، مجروح است، تمام بدنش زخمی است، تمام روحش، حالا بدن که میخوایم بگیم بدن گاهی اوقات زخمی است، اونقدر دویده دنبال دنیا تمام وجودش زخمی شده، ولی بیشتر به روح برمیگرده، روح او مجروح است و لحم مجزور، گوشت پیکر او تکه تکه شده و شلو مذبوب، سر از تن او جدا شده و دم مسفوح، خون سرازیر است از پیکر او. همه اینها اون جنگ است. حضرت فرمود دنیا طلب وسط جنگه، دنیا طلب دار و حرب و سلب و نحب و عتب. این دنیا طلب رو شما نبین کروات بسته ماشین فلان سواره، این سراپا غرق خون است، سراپا غرق جراحت است. و آزن علا یدی، مدام گاز میگیره، آز بر وزن گاز، گاز میگیره دست های خودش رو از پشیمانی. و صافقن به کفه، هی دست روی دست میزنه، هی ابراز پشیمانی میکنه. و مرتفقن به خده، مرتفق مرفق رو میگن، این آرنج رو، آرنج هاش رو گذاشته یه جا، دوتا کف دستش رو چسبونه به گونه هاش، صورت را بین دوتا دست نگه داشته، خیره شده به یه جایی داره فکر میکنه. و گذشته یه حسرتبار خودش به دست خالیش، به توشهی که بر نداشت، تعبیرات رو ببینید، مرتفقین به خدای، مرفق یعنی آرنج. اگر رفیق را هم رفیق میگن، چون رفیق کسی است که مرفق باشد، رفیق خوب کسی است که تو بتونی تکیه کنی بهش. اگر کسی مرفق نبود رفیق نیست، یا رفیق من لا رفیق له، آدم اگر رفیق نداره باید با او رفیق بشه، ای رفیق کسانی که رفیق نداره. مرتفقن به خدای و زارن علا رعیه، مدام داره ملامت میکنه رعی و اندیشه های خودش رو، هی میزنه رو پاش، عجب غلطی کردیم، این چه حرفی بود من زدم، چرا اونجا بر علیه قرآن موضع گرفتم، چرا اونجا امام را تمسخر کردم، چرا اونجا نسبت به احکام دین سهلنگاری کردم. یکی یکی اعمال و رفتارش یادش میاد، هی داره روی پای خودش میزنه، ملامت میکنه خودش رو. و راجع ان ازمه، اینجا دیگه پشیمان شده، لحظات آخر عمرش رسیده، هنوز نمرده. و راجع ان ازمه، از تمام تصمیمات اشتباهی که گرفته پشیمانه، ولی خیلی دیر پشیمان شدی. حالا دو تا مطلبه، بعضی وقتها انسان به سکرات مرگ رسیده، یعنی عزرائیل رو بالای سرش میبینه، تو اینجا توبه کنی دیگه توبت برآورده نمیشه. بعضی وقتها نه، هنوز قبلشه، 5 سال قبل از اینه که بمیره، ولی تو 90 سال ظلم کردی، 90 سال حق مردم رو خوردی، 90 سال بچه یتیمی نبود مگر اینکه حقش رو بالا کشیدی، حالا مگه پشیمانی میتونه درد تو رو درمان کنه؟ اگه پیدا میکنه این همه یتیم رو، همش هم این نیست که بگیم لحظه آخر به هوش آمد دید دیگه کار از کار گذاشت، 20 سال هم وقت داره، ولی چطور میخوای بری جبران کنی؟ چطور دل میکنی از این پولت؟ دل نمیکنی، میفهمی اشتباه کردی ها، ولی حاضر نیستی خمس و زکاتت رو بدی، حاضر نیستی حق اون بچه یتیم رو بهش برگردونی. و راجع ان عزمه و قد ادبرت الهیله، راه چاره ها به او پشت گردن، هرچی میگرده میبینه دیگه راه چاره ای نیست، همه پلهای پشت سرش رو خراب کرد. و اقبلت القیله، حوادث قیله به معنای تروره، یه دفعه کاری رو انجام دادن، اقبلت القیله، اتفاقات ناگوار پیش روی اوست، یکی یکی میبینه یه دفعه دست و پاش از کار افتاد، چشماش نابینا شد، دیگه صدا نمیشنوه، زبانش بسته شد، قبض روح شد، وارد برزخ شد. همه اتفاقاتی که هیچ وقت فکرشون رو نمی کرد، هر وقت بهش میگفتن مرگ عصبانی میشد، میگفت بابا حرف خوب بزنید پیش من، از مرگ چرا میگید؟ مرگ برای او زشت بود، بد بود، حالا میبرند او رو در جایی که مرگ است، قبر است، فشار قبر است. و لا تهین مناس، همون لحظه ای که دیگه راهی برای فرار و نجات وجود ندارد، هیهات هیهات. امیر المؤمنین میگه آقایون حواستون به خودتون باشه، من قصه نمیگم، من دارم سیر زندگی انسان رو میگم، من دارم کسانی رو میگم که تو زندگی خودتون، شهر خودتون، همسایه های خودتون نگاه کنید، ده تاشو پیدا میکنید، تو هم یکی از اونها نباشه، تو هم یکی از اونها نباش. جمله ای که دیروز خوندیم، امیر المؤمنین فرمود آینه عبرت نشید، و اعتبروا بمن ازاها و لا یعتبرن بكم من اطاها، شما اسوه نیکان عالم بشید، نه آینه عبرت دیگران، نگاه کنم به شما بگیم ببین بدبخت به چه سرنوشتی دوچار شد، مباد مثل فلانی دنیا طلب بشی ها. تو اسوه خوبان باش، اسوه خوبان، نه آینه عبرت خوبان. هیهات هیهات، قد فات ما فات، گذشت آنچه گذشت، 90 سال عمر کردی، سرمایه زندگی را که عقل بود، استعداد بود، توان بود، همه را هدر دادی. قد فات ما فات، آنچه از دست رفت از دست رفت. و ذهب ما ذهب، گذشته ها گذشت. و مزت دنیا لحال بالها، و دنیا، بال به معنای قلب، دل، دنیا به همان حالی که دلش میخواهد ادامه میدهد. باز این جمله را بنویسید یه جایی، خط بکشید زیرش، دنیا به همون راهی که دلش میخواد میره، نه به راهی که ما دلمون میخواد. اولش تشویق میکنه ها، اولش وعده و وعید میده، من این چنین و آنچنان میکنم، ولی وقتی که مثل این گلپسرهایی که میرن برای خواستگاری وعده و وعید میدن، بعد که میان سر خونه زندگی میبینن نه نمیشه، همون چیزی که بودن ادامه میدن. دنیا خیلی وعده میده، ولی وقتی آمدی زیر یک سقف با او زندگی کنی، دست از دین شستی، بعد یه دفعه میبینی که و مزت دنیا لحال بالها، دنیا به همان حالی که دلش میخواست راه میرود، نه به اون راهی که تو دوست داشتی. فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا منذرین، انسانهای دنیا طلب وقتی که مردند، نه آسمان بر اونها گریه می کند، نه زمین بر اونها گریه می کند، نه به اونها مهلت داده می شود که از اشتباهات و خطاهاشون برگردند. خطبه تمام شد، دو تا نکته عرض کنم و تمام. این آیه ای که آخر خطبه امیر المؤمنین فرمود فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا منذرین، این آیه را یه جای دیگری هم مکرر در روایات هست، ولی این روایتی که میخوام عرض کنم برای شما عجیبه. در جریان صفین امیر المؤمنین و اصحابشون از مدائن گذشتن، اون ایوان مدائن و اون کاخهای آنچنانی که از پادشاهان به جا مونده بود، مرحوم مجلسی جلد 32 صفحه 423 نقل میکنه این روایت رو. اونجا بود که یکی از یاران امیرالمؤمنین تا نگاهش به این کاخ ویرانه غبارآلود افتاد، گفت که جرت الرياح على محل ديارهم، خاک سر تا سر این قصر آنچنانی رو گرفته، فکأنما کانوا علی میعادی، اونقدر این کاخ ویران شده انگار از اول کسی اینجا ساکن نبوده، انگار از ابتدا همینطور ویرانه بوده. امیرالمومنین فرمود پس چرا آیه قرآن نمیخوانی، چرا شعر میخوانی؟ این آیه قرآن رو بخون: کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین کذالک اورثناها قوما آخرین فما بکت علیهم السماء والارض اما کانو منذرین. یه طوری همونهایی که صاحب قدرت بودن، صاحب باغ بودن، صاحب زرع بودن، یه طوری رفتند که انه هیچگاه نبودند. تمام اموال را به ارث گذاشتند برای دیگران و خودشون رفتند، در حالی که نه آسمان بر اینها گریه کرد، نه زمین بر اینها گریه کرد، نه به اینها مهلت داده شد از اعمالشون برگردن. مطلب آخر، اینجایی که قرآن می‌فرماید فما بکت علیهم السماء والارض، آسمان و زمین بر ادعی گریه نمی‌کنه، مگر آسمان و زمین بر کسی هم گریه می‌کنه؟ بله، آسمان و زمین بر خوبان گریه می‌کنند. در واقع این آیه داره توبیخ می‌کنه دیگه، میگه دنیا طلبان اینقدر پستند و حقیرند که وقتی رفتن دنیا و آخرت به حالشون زمین و آسمان به حالشون گریه نمیکنه. معلومه یه عده‌ای هستن که زمین و آسمان به حالشون گریه میکنه. دو سه تا روایت بخونیم و التماس دعا. در خطبه 197 جلوتر انشالله میخونیم امیرالمؤمنین در جریان رحلت رسول مکرم فرمود زجت الدار والافنیه، آقا این زمین و آسمان زی شعورن، میفهمن در و دیوار زی شعورن. امیرالمؤمنین فرمود لحظه ای که پیغمبر از دنیا رفته بود زجت الدار والافنیه، در و دیوار خانه زار می زدن، گریه می کردن، آسمان و زمین گریه می کردن. مگه میشه گریه نکنن؟ پس معلوم اینها فهم و شعور دارن، اینها گریه می کنن. حالا روایت ابن عباس از پیغمبر نقل می کنه، میگه از رسول مکرم پرسیدم او تبک السماء والارض علی احدن، آیا آسمان و زمین بر کسی گریه میکنه؟ حضرت فرمود نعم مسلاح فلعرز و مسعد و عملهی فسما، همون جایی که این بنده خدا نماز میخوند، سجاده مینداخت، نماز شب میخوند، عبادت میکرد، وقتی از دنیا رفت این زمین زار میزنه، کجاست اون کسی که نیمه شب میایستاد نماز شب میخوند، گریه میکنه. و اعمال ما هم در روایت داره هر کسی یک دربی در آسمان داره، اعمال او از این درب بالا میره، آسمان گریه میکنه، میگه این درب دیگه بسته شد، اعمال خیری که از اینجا به سمت آسمان میره. اینا تشبیه نیست تا اینا تشبیه نیست، خیال پردازی، اینا حقایق عالمن. حالا ما نمیفهمیم، ولی او که میفهمد رسول مکرم است، او داره برای ما میگه. امام صادق این روایات در باب حسین ابن علی سلام الله علیه فراوانه، من یه روایت میخونم. امام صادق فرمود ان الحسین ابن علی بکا لقتله السماء والارض، آسمان و زمین در شهادت ابا عبدالله گریه کردن، در روایات داره خون گریه کردن، نه گریه عادی. در روایت فرمود همین چیزی که شما بهش میگید شفق، همین قرمزی که در آسمان هست، قبل از شهادت حسین ابن علی نبود، بعد از شهادت حسین ابن علی آسمان قرمز شد. این روایته. و روایت پایانی عبدالله ابن عباس روایت میکنه که اذا قبض الله نبیا من انبیائه بکت علیه السماء والارض 40 سنه، وقتی نبی از انبیاء الهی از دنیا میره آسمان و زمین 40 سال بر او گریه میکنن. و اذا مات العالم العامل به علمه، اگر یک عالمی که اهل عمل باشه، یک کسی که نهج البلاغه خونده باشه و به نهج البلاغه عمل کنه، از دنیا بره، بک یا علیه، آسمان و زمین 40 سال بر او گریه می کنند. علیکم السلام و رحمت الله. و در پایان فرمود اما الحسین، اما وجود مقدس حسین ابن علی سلام الله علیه، فتبکا علیه طول الدهر، آسمان تا ابد الدهر بر حسین گریان است. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.